بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تنها دليلي که بر مدعای یهود و نصارا، بر این که خودشون رو از همه برتر میدونن و حقانیت خودشون رو برای خودشون مسلم میدونن، این است که مدعیه. اینا حالا ببینید، اونجا مدعی هم چه ما برترین، اینجا هم دلیلشون رو مدعی هم، یعنی ادعای دارن ولی دلیل نیست، نه اون حرفشون حرف درستیه نه این دلیلشون دلیله. لذا دلیل مدعای اونها هم تواتر زمان حضرت موسی علیه نبینا و آله و علیه السلام و حضرت عیسی علیه نبینا و آله و علیه السلام هست، که میگن چون ما از الان تا اون زمان اینا پیوسته دنبال هم بوده، تورات انجیل بوده و آیین موسی و عیسی برای ما بوده علی نبینا و آله و علیه السلام، که این مورد قبول نیست. چرا؟ چون همین هم مخدوشه، یعنی همین ادعایی هم که اینها میکنن بر حقانیتشون و دلیلی که ادعا میکنن، این هم تواتری نیست، یعنی تواترشون هم موضوع هم منتفیه. چون در طبق بررسی هایی که شده و مرحوم طیب اصفهانی هم در کلمه طیب صفحه 229 تا 249 تو این تحقیق بسیار مفصلی کردن و بیان فرمودند که این تواتر به چندین نفر اون قطع میشه و حال خود تواتر مثلا تورات رو که مدرکی حالا اونها هست از حضرت موسی علیه السلام که منتهی به یک نفر میشه، که آثار کذب هم در اون بسیار روشن و واضح هست، و همچنین حال اناجیل که همه اینا رو مرحوم طیب بیان فرموده است، که اینا هیچ کدومشون سندیت حتی تورات انجیل رو هم نمیتونن درست کنن، بلکه برعکس اون چه که در دست هست اینه که تورات انجیلی که خدشه ای برش وارد نشده باشه تاسفانه در دست اونها وجود نداره. چه برسته دیگه بخواه ادعا بکنن که زمان حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی الی زمان نا هازا، یا تا زمان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، این تواتر دارد و خدشه ای برش وارد نشده، اون وقت میگن ما قوم برتریم. لذا
قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین،
یعنی شما بدونید که هیچ دلیلی بر این نخواهید داشت، برهانی نمیتونید اقامه بکنید، لذا امرش امر تعجیزیه که اونها نمیتونن. حالا بعدم میگن چه، نه ما جهنم نمیریم. خصائص اعتقادی یهود و نصارا اینه دیگه، میگن ما رو خدا جهنم نمیبره، و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
الا ایام معدوده رو اینا خودشون اینجور ادعا دارن که البته حالا میگن که حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام اینجا به جای ما خلاصه رفته آتش جهنم حس کرده و دیگه خدا ما رو جهنم نمیبره اینجور حالا برای خودشون ادعا دارن فدانا من لعنت الناموس یعنی اینکه عیسی علیه السلام خلاصه لعنت ناموس یعنی اون چه که از طرف به اصطلاح تورات به اونها خلاصه چیز می شده نفرین و لعن می شده که ناموسشون تورات بوده تو اجنسی ابجهت اون رفته و عذاب رو کشیده حضرت عرض به خدمت شما عیسی علی نبی و علیه السلام و لذا دیگه ما به جهنم اونجا ما رفته اونجا ما عذاب چیزی بلا من اسلم و اجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
خواهشم از برادر اینه که روزی یه ساعت بشید با قرآن کار چرا بلد نیست تو قرآن قشنگ بخونید یه ترتیل قشنگ یه قرائت قشنگ دوستان همت کنن این خیلی ضعفه برای مسلمون که قرآن رو اونجور که باید و شاید نخونه تو اتحسین یه دوستان اهمیت بدیم خیلی مهمه ها روز قیامت بازخاص میشیم از این چرا ما باید این گونه عمل کنیم که روخونی قرآن رو به صورت ترتیل و صوت و قرائت یه حدی مورد قبول یه خورده نتونیم هر حال من فکر نمی کنم عذری از این جهت پذیرفته بشه صبح به صبح ده دقیقه قرآن گوش بدید از رادیو از تلویزیون از گوشیدو بالاخره صوت هست گوش بدید ماشین دارید تو ماشین میشینید برید بیایید چند دقیقه این رو گوش بدید چم چم این وجود شما عجین میشه با اون صوت و قرائت و لحن قرآنی و چم نمیاد یعنی تو جوامع خودمون نگاه میکنیم میبینیم که جوان ها الان خیلی شد تو این زهر پیشن و بعضی روحانی ها چم میارن فرچه هستیم زشت برای من و شما که طلبه هستیم و قرآن رو صحیح نخونیم قرائت بلد نباشیم حالا نمیگیم قرائت 100% شهادت انور رو بخون تو یا قلبش رو بخون یا منشوبی رو بخون نه آقا یه قرائت که اولا خودت به دلت بچسبه دیگه یا یه ترتیلی بخونی که ترتیل که دیگه رو خونه قرآنه باید داشته باشیم حالا تو علتش بیشتر این است که ما متاسفانه قرآن مهجوره و دنبال قرآن نیستیم معمولا از قرآن دوریم و توی خونه رفتم قرآنشون رو آوردن قرآن بزرگ عالی غلاف هم داشت بزرگ وقتی از غلاف ترش آوردن از چر چیا توش بود چر ما هست که لار بشوگند تو چیزا می افتدم نه این هم کاغذ بود قشنگ دور تو دور قرآن رو دیخم داشت لار گرفت من نمیدونم اون قصه آخون داره یادون هست که گفتن رفته بود توی خونه وقت بعد گفته بودن که این پولا رو دزدیده رفت گفتن یکی یا آخون رفت یا من بعد اومدن تو یا آقایی گفت امشب بیاد خونه ما با خیلی احترام و عزت و شامی و حذیرایی و اینا و بعد یه دست پول تو تاخسه گذاشته بود هیچ. بعد چرا رفتن دیدن این پول نیست، دیدن پول نیست هیچ. این خیلی ایمان داشتن به طلبیه ولی دیدن واقعا پول نیست هیچ. این هم روش نیم شد بیاد به طلبه یه بگه پولش دو شده اینا با خیلی داره حد شدند و از آخون زده شدند و گذشت سال بعد دوباره آقا ماه مبارک رمضان حالا یا ماه محرم اومدن دوباره تبلیغ تو محله این هم از در از خفص ظاهر دوباره ما رو باید دعوت میکن نخره تو جنب مسجد و محله اینها خواست خودی نشون بده دوباره اینا دعوت چه اومد خونه وقتی اومد این زنش طاقت نیورد و بالاخره اومد و رو رو گذاشت کنار با آقا تو اون پارسال که اومدی اینجا این پولا ما را شما دوزیدی و خلاصه ما ناراحتیم روحانی و گفت حالا لب بشون گفت که یعنی شما اینقدر از قرآن به دورید که راحت تهمت میزنیم گفتن چی تو نگاه جدید قرآن همونجاست که پارسال رفت قرآن رو بود گفت این پولا رو گذاشته بودی پا پنجره توی تاخچه باد بده که بیاد من این پولا رو برشتم گذاشتم سیه قرآن چه باد نمید اینقدر شما از قرآن دورید یک سال سر قرآن نرمید ببینید این ضعف همه ماست ببین اینها که منظور یهود و نصارا هستن به تورات و انجیلی که دست خوش همه اون قدرت طلبا و شیطان صفت ها شده اما مدعی هستند و برای خودشون هنوز که هنوزه میباره و قرآنی که معجزه پیغمبر ماست و بین کتبی که خداوند فرستاده نداریم مثل قرآن از هر جهتی و بسیار بسیار مورد توجه حتی غیر مسلمان از قرآن از لحاظ دستورات ریز کلانش در جوامع بشری و بزرگترین مرکز تحقیقاتی حالا اگه نگیم یکی از بزرگترین مرکزهای تحقیقاتی برای قرآن در تلاویب هست که اونها دارن استفاده میکنن از مطالب قرآن و ما از قرآن این حده به دور باشیم که یک سال توی خونه سر قرآن نرفتن که دست پول را زیرش خدید یه برگ پول بود اما دست پول را نهیدن ببینید این خیلی ضعف و ما باید توجه داشته باشیم به این مطلب دیگر من رفتم هم خونه یک چرم افتاده بود تو قرآن چرمای لاری دور تو دوره این رحل قرآن و چیز قرآن بله نه همین خاور بود قلاخ که داخل میدن هم داخلش هم دور خود قرآن رو گرفته بود که من واقعا موندم که چی بگم ببینید اینا حالا
بود چند تا قرآن داشتن نفشت قرآن بوده
نه همین یه قرآن میشن خونه جونم اتفاقا همین یه قرآن میشن در خونه جون نبود قرآن نه ببینید ما باید حواسمون هم باشه که از قرآن به دور نباشه بالاخره حتی المحدود و در حد توان و فهممون به سمت قرآن بریم حالا بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
فين بايه ملاك النجات چیست اون چه که در این آیه با کلمه بلا که این بلا استدراج است بر آنچه که بیان خواهد شد و اضراب است نسبت به آنچه که گفته شده مال قبل یعنی اون اعتقادات یهود نصرانا رو این ابطال میکنه و مستدرک هست برای اونچه که بیان میکنه من اسلم وجهه لله.
من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه.
یعنی کسی که توجهش و نگاهش و به قول عربا اقبالش به چیه؟ به قبه الله هست، وجهه لله، یعنی همه وجود خودش به سمت خداست. خیلی دوران اینها رو داریم، حتی فذکرونی از کرد
فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون.
یه روز آقای شیخ مصطفی بود، نمیدونم یکی دوستان دیگه بود، بحث اینم کرد که گفتا انسان دوست داره بهش توجه کنند. خب انسان مخلوق چیه؟ مخلوق خالق. خالق هم همین رو میفرماد، فذکرونی، بگو اذکرکم، فذکرونی اذکرکم. اما نه اینکه شیخ میشه فذکرونی اذکرکم ما رعایت نمی کنیم. اما اگر کسی من اسلم وجهه لله،
من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه.
یعنی همه توجه تسلیم ذات عادیت بشه، توجه هستی و فله اجره عند ربه،
فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
سه تا اثر اینجا توی این آیه میفرما، منات بهشتی شدن انسان پس چیه؟ توجه به خدا، احسان ابتدفره و محسن که میفرما، یعنی که احسان هم بکن. سه منات و ملاک داریم برای اینکه ما بتونیم 100% بهشتی شیم. یک، توجه به خدا. دو، احسان نیکوکاری. سه، هیچ احسان نیکوکاری بالاتر از اطاعت خدا نیست، اطاعت اوامر و نواهی خدا. این رو خود دقت کنید. و آثارش چیه؟ آثار این کارهایی که داریم، اولا آثار توجه به خدا، توجه خداست به انسان، این بزرگترین اثرش. اما احسان، احسان انسان مؤمن که بهش میگن محسن، که در قرآن جای خودش محسنین بود، توصیفات خاصی فرموده است خداوند تبارک و تعالی، این که آثاری برشون بار میشه، اولا بهشت رو داخل میشن. لن یدخل الجنت الا من کان هودن و نصارا، اونا میگفتن. اما اینجا فرماد بلا من اسلم، بله لله هو محسن، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن.
بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه، فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اولین اثر اینه که آدم محسن داخل در جنت میشه، به نعم الهی واصل میشه، خوب دقت کنید. دوم، بشارت میده از قرآن انسان رو به این چه ترس از عذاب و عقبات مرگ و قیامت نداشته. سه، بشارت میدهد به این چه غم و اندوه چه نسبت به فوت نعم و چه نسبت به خلق نقم بر او نخواهد رسید. نظام فرماد در اینجا فلهو اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا سه اثر بسیار مهم برای کسیه که و هو محسن، و هو محسن احسان. حالا احسان به معنای لغویش یعنی هر کاری که انسان به دست و ید خودش انجام بده نسبت به دیگران، و نسبت به ذات احدیت اون چه که انسان مبادرت کند و مباشرت داشته باشه در اطاعت و بندگی کردن. اطاعت و بنده این شرط در همین است که اوامر الهی رو چه واجبات چه مستحبات رو امتثال کنه و نواهی خداوند رو چه محرمات و چه مکروهات رو مرتکب نشه، نزدیکش نرم. به عبارت دیگر تقوا پیشه کن، تقوا پیشه کن، تقوایی که توصیف شد در ذیل آیه 21 به 38 صفتی که امیرالمومنین در خطبه حمام بیان فرمود با اون تفصیل عالی قد فرمود. حالا البته ببینید بحث احسان رو که مطرح کردیم، آدم ها کلن یا محسنن یا غیر محسنن، حالا چه مؤمن باشن چه غیر مؤمن باشن، آدم مؤمن محسن همه آثار مثبت براشن، توجه خدا و اینکه هیچ خوفی از عذاب مرگ و برزخ و قیامت نداره و هیچ اندوهی هم در دلش راه نداره، به خاطر اینکه کاری نکرده که بخواد بترسه. توجه هست. اما کسی که محسن هست اما کافره، مؤمن نیست، آیا با کافر مسیع یکیه؟ همونطوری که مؤمن مسیع، مؤمن مسیع با مؤمن محسن با هم فرق میکنه، اینجا هم تا مؤمن مسیع مکافات خیلی داره، چه در دنیا چه در عقبات مرگ و سکرات موت، چه در عالم برزخ و قبر، چه در حساب و کتاب، چه در نهایتا حشر و قیامتش، همه اینها مکافات داره. مؤمن هست اما مسیع، متوجه هستیم، باید اون آثاری که از کارهای بدش انجام میده اونها رو تحمل کنه. کافر مؤمن محسن هم این رو دارد که خداوند بهش یه توجهاتی و تفضلات بهش میکنه. کافری که محسن هست موجب می شود که خداوند در عذاب به اون هم به قول آقا چی بده؟ تخفیف بده، سبک بگیره عذابش رو. گوش دادید؟ کسی که کافره یعنی ایمان نداره ولی عملش احسانه، نه احسانه به اطاعت خداست، احسانه به خلق خدا میکنه، این احسانه به خلق خدا آثاری برای او به دنبال دارد که موجب تخفیف عذاب رو میشه. نفرمونه گرچه پذیرش عمل و احسان فقط به ایمان پیش خدا، تو هر تحصیل خداوند از آدم مؤمن قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین،
انما یتقبل الله من المتقین،
اون چه که منحصر است در قبولی فقط از متقینه، عمل از متقین فقط قبول میشه و مورد پذیرش حضرت حق میشه. اما اگر کسی تو دنیا احسان داشته باشد اون هم آثار خودش رو داره. مثلا حاتم طائی یه آدم محسنه، دست و دلواز بوده، بسیار سخی بوده، متوجه هستیم، وقتی که در اون جنگ طائف بوده که وقتی اسرا رو میارن خدمت رسول اکرم، دختر حاتم بین اونها بوده، این اسرا رو پیغمبر به جهت اون دست دلوازی حاتم چون دخترش بین اینها بوده اونها رو آزاد میکنه و خدا و حضرت میفرمونی اثر هم عمل اون بوده. دقیق فرمونید، لذا این رو حتما خصوصا مطلبه ها باید داشته باشید که یه مقدار تو زندگیمون احسان حداقل به حداقل معنای احسان داشته باشه، حداقل معنای کرامت داشته باشه. توجه هستید؟ این چه معروف شد این مطلبه ها به این که یه ریال پس نمیدیم ظلمه به ما هاسا، چون اکثر طلبه ها دست دل بازه، یعنی اگه داشته باشه اهل جود و کرم. بله؟ نه ببینید این چیزی که معروفه بین مردم هست، میگن یه جل دست آخوند که پس نمیشه بگید، ولی این طور نیم. من اکثر روحانی هایی که از بچگی تو منزلمون به عنوان مبلغ تو محل میبادن تا بعد اومدیم تو حوزه و باشون سر کرده داشتیم، طلبه ها اگه پول داشته باشن دورتون آقای محمدی دست دل بازن و دخل دست رو بیریز دارن.
خب من
آقا دست دلوازی خیلی خوبه، گوش دادید، اصلا یه چیزی براتون بگم، اونی که مردم ببینید الان نگاه کنید تو بحث عزاداری و امام حسین، اون چه که جذب میشن مردم به این عزاداری ها اطعامه، یکی از چیزهایی که واقعا مؤثره در این اصطلاح شکوفا شدن و با شکوف شدن این جلسات ابو عبدالله و جلسات مودت به اهل بیت، حالا تو موالیدش هم همینطوره، هرچی و حتی نگاه کن تو جلسات وعظ و خطابه و تعلیم احکام و اینها اگر این چایه باشه تو سوره صادره باشه معدوم بهتر میاد. نباید ما بگویم آقا چرا بود، نه اینا باید باشه، اینا که بیان بعضیا بالاخره با یه بهانه میخواد که کشترشن بیان. مرحوم آیت الله درچه‌ای از آقا من باقر درچه‌ای رحمت الله میگه من میخواستم اوائل طلبگی نماز شب رو بخونم و نفسم رو مهار کنم برای اینکه نصف شب پاشم و نماز شب بخونم، خیار خیلی دوست داشتم و خوردن خیار خودم رو منحصر کردم به نصف شب، نفسم رو گفتم نصف شب خیار بخورم، رضا نصف شب بلند شدم وضو میگرفتم کارو میکردم، اول یه کم خیار بخوردم که نفس کنترل بشه، متوجه هستی؟ و بعد نماز شب بخوندم که حالا بعدش نماز آقا مرتضی خدا بیامرز گفت که نماز شب ما تو خونمون دیگه یک ساعت قبل اذان صبح عادیه، همه بلند میشه نماز شب، حالا یواش برو و یواش بیا و کسی بیدار نشده کسی نفهمه ده اینها نمونه، خیلی عالی ها. این رو البته تو جبهه ما حس میکردیم که یک ساعت یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح، مثلا یه قسمتی یه بار بودیم یه پیر مردی بود که نمیدونم حالا زنده یا فوت شده مانه نجف آباد بود، این بند خدا یک ساعت و نیم دو ساعت قبل از اذان صبح بلند میشد شربت خاکشی درست میکرد، سنگر به سنگر میابرد نفر به نفر بچه ها رو بیدار میکرد، یک کلی ما شربتی خاکشی بشون بود متوجه هست اگر فوت شده. حالا برای چی این کارا میکرد؟ برای این چه؟ جوان بودن همه دیگه مختلف میشدن، زود اینا بیدارشن حمام امکانات هم کم بود، جبه فرصت باشه اینا بتونن تطهیر کنن خودشون رو، و اونایی هم که خب حالا مشکلی نداشتن بلنشن نماز شب بخونن، توجه هستید؟ این خیلی نکته بسیار مهمه و تو خیلی از جاهام مثلا عمومی بود، مثلا لشکر امام حسین تو گردانهای پیاده که ما بودیم این نصف شب بیدار شدن عمومی بود، همه بلند میشدن تو نماز خونه هم که سال نماز خونه میرفتی همه وایساده بودن داشتن نماز شب بخونن، دیگه چراغ روشن میشد، دیگه چراغ روشن میشد همه نماز شب بخونن، دیگه عادی بود تسبیح ها دست یه دست ها بالا با. حالا بعضی ها بودن که خیلی میخواستن مثلا تو نمازشون گریه کنن یا حالی برای خودشون داشتن میرفتن تو صحرا میرفتن تو بیابونا، حتی بعضی هاشون بودن یه چاله میکندن به سمت قبله مثل قبر، منطقه قبر رو جوری میکنن که صورت مرده و میت به خواب سمت قبله باشه، این نه این به حالت محتضر این قبر رو میکندن که نماز رو بتونن سمت قبله بخون، و توی چاله ها برای خودشون ازل و لوبه میزدند و استغفار میکردند و مناجات میکردند و گریه میکردند، اینجوری بودم اینا وقت خیلی عادی بودم، خیلی عادی توجه هستید، و الا جنگ زهره که ما چیز نداشتیم از داره امکانات که بخیر در برابر دشمن به جنگی میکنم، اون چه که بود خلوصی بود که رزمنده ها داشتن و اخلاصی که در برابر خداوند اونا اعمال میکردن و خداوند بعض وقتا نشون میداد خودش رو ببین که با دست خالی میرفتیم و با پیروزی برمیگشتیم در برابر دشمنی که سر تا پا مسلح به انواع اقسام تسلیحات پیش رفته، چه دور برد چه نزدیک چه نفری، و ما پیروز میشدیم. بعض وقتا جوری میشد که واقعی از زمین گیر میشدن، نبود مگر اینکه در دل اینها خدا رو قرار میداد که با وجود همه مهمات و اینها میرفتن تو سنگر و قایم میشدن از ترس بچه ها. و خیلی وقتا میشد که از مهمات خودشون بچه ها استفاده میکردن و اونها برای از پادر بیابود. متوجه هستی این نکته خیلی نکته ظریفیه که ما باید خالی بکنیم که توجه خدا رو داشته باشیم. حالا تو جلساتی که برای قرآن، برای اهل بیت و برای دین اصلا قرار میده، مزد و بخشش اگه توش باشه دو. یه مقداری دست دل بازی باشه برای جذب اونها بهتر هست. صلی الله علیه.